صبحانه با خبر.
از هر کجا که می شنوید من، صبح شما به آرامی. یازدهم آذر ماه، هفت صبح ایران، از رادیو فردا در پراگ در یک شنبه پاییزی با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح نخستین روز کاری هفته شما را همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصا نقاط دنیاست. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور روزنامه‌های صبح تهران و معرفی کتاب و ورزش و خبرهای موسیقی و البته مطالب متنوع دیگر. و اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان امروز شنبه ایران. تهران، سمنان و زنجان با حداکثر 11 درجه بالای صفر روزی نیمه ابری خواهند داشت. شیراز حداکثر 12 درجه، اصفهان 9 درجه، شهرکرد 10 درجه، سنندج 12 درجه، ایلام 13 درجه و مشهد 14 درجه بالای صفر خواهند بود. ارومیه آفتابی است و رشت کمی تا قسمتی ابری. تربت حیدریه با 11 درجه بالای صفر آفتابی است و نوشهر با 7 درجه سرد و ابری. و جنوب ایران از اهواز و آبادان تا بوشهر و بندر عباس و چابهار هوایی لطیف و پاییزی خواهند داشت. و اما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ که بازگردیم با مراد ویسی همکارم در استودیو همراه خواهیم شد تا مروری کنیم در آخرین خبرها. صبحت بخیر مراد.
سلام مهرداد، صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
مراد، خبر انتخابی چی هست در این 7 ساعتی که خبرهای ایران و جهان رو دنبال کردی؟
اخبار داخلی و بین المللی درباره ابراز نگرانی در مورد وضعیت نسرین ستوده و اعتصاب غذاش یک مقدار بیشتر شده.
در همین باره پس بعد از خبرها یکم بیشتر صحبت کنیم. مشروع سایر خبرها رو بشنویم از مراد ویسی.
اکبر هاشمی رفسنجانی با تایید لغو سفر برنامه ریزی شده خود به رفسنجان میگوید این سفر را برای جلوگیری از ایجاد تنش از سوی افراطیون و ملاحظاتی که مردم به آن آگاه هستند لغو کرده است. بنابر گزارش ایلنا، اکبر هاشمی رفسنجانی در بیانیه‌ای گفته است به خاطر فشردگی برنامه‌ها و آنچه که ضرورت پرهیز از هر گونه تنش و اختلاف و گرفتن فرصت از سوء استفاده کنندگان و بدخواهان افراطی خوانده به رفسنجان نرفته است. این نخستین بار است که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به طور علنی اعلام می‌کند که به خاطر برخی ملاحظات یک سفر داخلی خود را لغو کرده است. وی قرار بود در مراسم بزرگداشت محمد هاشمیان شوهر خواهر خود و امام جمعه پیشین رفسنجان شرکت کند. آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در 7 ماهه اول سال 91 حدود 265 میلیون دلار میوه وارد ایران شده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از گمرک اعلام کرده بیشترین میوه وارداتی به ایران موز بوده که در 7 ماه گذشته 186 میلیون دلار از آن وارد کشور شده است. واردات پرتقال با 60 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار داشته. این گزارش می‌افزاید واردات 265 میلیون دلاری میوه در حالی است که معاون وزیر جهاد کشاورزی گفته واردات میوه به کشور ممنوع و غیر قانونی است. احمد قویدل مدیر عامل سابق کانون هموفیلی ایران میگوید کمبود دارو بیماران هموفیلی را در معرض معلولیت قرار داده. بنابر گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد قویدل گفته برای مقابله با کمبودهای دارویی سهمیه داروهای هموفیلی بیمارستان‌ها نصف شده است. مدیر عامل سابق کانون هموفیلی ایران تاکید کرده پس از گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران سلامت بیماران هموفیلی به طور جدی به خطر افتاده. صادرات دارو به ایران در چارچوب تحریم‌های بین‌المللی قرار ندارد، اما مشکلات ارزی و تحریم‌های بانکی علیه ایران واردات دارو را به گفته مسئولان وزارت بهداشت با مشکل روبرو کرده است.
سپاسگزارم از مراد ویسی که مرور کوتاهی داشت بر خبرهای ایران و جهان. باز خواهیم گشت به تفسیر، در واقع تشریح یکی از خبرهایی که در ابتدا با مراد دربارش صحبت کردیم، اما ابتدا در 30 دقیقه اول از 90 دقیقه این برنامه چه خواهید شنید؟ همونطور که در ابتدا هم گفتم، افزایش نگرانی ها درباره وضعیت سلامت نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران موضوع یکی از گزارش های ماست. گسترش باز هم بیشتر تحریم های آمریکا، این بار علیه بخش کشتیرانی و بنادر در ایران. ادعای جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی ایران، آیا چنین چیزی امکان دارد؟ بررسی روزنامه‌های صبح تهران و مرور آخرین خبرهای ورزشی. خب همینطور که در خبرها هم شنید و تأکید کردیم که در این باره صحبت خواهیم کرد، درباره وضعیت سلامت نسرین ستوده وکیل زندانی که در زندان اوین به دلیل ادامه اعتصاب غذا وضعیتش روز به روز وخیم‌تر میشه، در همین باره مراد ویسی همکارم همچنان در استودیوی خبر در کنار من مونده تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. او وضعیت خانم ستوده رو پیگیری کرده در ساعت گذشته. مراد، ابتدا از وضعیت جسمانی خانم ستوده آخرین خبرهایی که منتشر شده رو برامون بگو لطفاً.
خبرهایی که ما داریم به نقل از رضا خندان همسر خانم ستوده است که در فیسبوک خودش آخرین خبرها رو اعلام کرده، گفته که فردا 46 روزی هست که خانم ستوده در اعتصاب غذا هست. به نقل از همسرش گفته که وضع جسمیش خوب نیست، مرتب به بیماری بهداری زندان اوین برده میشه، با افت شدید فشار خون روبرو بوده و 20 روز از این مدت رو به شکل تنبیهی در انفرادی به سر برده. و محمد جواد لاریجانی گفته وضعش خوبه، مسئول کمیته حقوق بشر قوه قضاییه. همسر خانم ستوده گفته مسئولین وزارت اطلاعات به نسرین ستوده گفتند که شما اعتصاب غذات رو ادامه بده، یعنی به یک حالتی که همسرش معتقد بوده حالت بی‌اعتنایی بوده.
گویا بعضی از فعالان حقوق بشری هم بیانیه در همین باره منتشر کردن.
300 نفر فعال سیاسی، رسانه‌ای و حقوق بشری بودند که دو موضوع در مطلبشون هست. یکی این که از خانم ستوده خواستن که اعتصاب غذاش رو پایان بده و دوم اینی که از مسئولین قضایی تقاضا کردن، خواستن که فشار بر نسرین ستوده و خانوادش رو به پایان برسونه. علت اعتصاب هم من بد نیست بگم که اونچه که همسر خانم ستوده گفته، علت اعتصاب قضایی خانم ستوده این هست که به ممنوع الخروجی بچه 12 سالش مهراوه اعتراض داشته.
مورد واکنش های بین المللی چی بوده نسبت به وضعیت خانم ستوده؟
ساعتی پیش، یعنی اواخر وقت جمعه، ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک بیانیه داد، ابراز نگرانی کرد و اشاره کرد به سوابق بدرفتاری دولت ایران با زندانیان و از دولت ایران خواست که و نسرین ستوده و 30 نفر دیگه از زنانی رو که در زندان اوین فعال سیاسی مدنی هستن و بازداشت هستن آزاد بکنه. ابراز نگرانی عمیقی رو خانم نولان اعلام کرد.
سپاسگزارم. مراد ویسی بود و آخرین خبرها در ارتباط با خانم ستوده وکیل زندانی در اوین. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، سنای آمریکا به تشدید تحریم‌ها علیه ایران رأی مثبت داده. این تحریم‌ها بخش انرژی اقتصاد ایران و کشتیرانی و بندرها رو هدف میگیره و از جمله شامل ممنوعیت انتقال طلا از ترکیه به ایران میشه. همکارم شاهین بشیری که این موضوع رو دنبال کرده در حال حاضر در استودیوی خبر در کنار من نشسته تا این موضوع رو با هم دیگه مروری بکنیم. شاهین خوش آمدی، صبحت بخیر.
صبح بخیر.
گویا سنای آمریکا بار دیگه حلقه تحریم ها رو تنگتر کرده و ماجرا چی هست به طور دقیق، جزئیاتش چیه؟
ببین، این بسته تحریمی که روز جمعه 10 آذر در سنا به رأی گذاشته شده به تصویب رسید، در راستای تحریم های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دلیل برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع شده. این تحریم ها قرار زمینه لایحه جامع دفاعی آمریکا بشه. سناتور باب منندز، سناتور دموکرات، و مارک کرک، سناتور جمهوری خواه، پیشنهاد دادن و با رأی همه حاضران و بدون رأی مخالف در سنا تصویب شده. باب منندز پیشتر درباره لزوم و اهمیت این تحریم‌ها گفته بود تحریم‌های آمریکا تا کنون تأثیر بالقوه‌ای داشتن، اما ایران همچنان به فعالیت خودش برای تولید سلاح‌های هسته‌ای ادامه میده. ایشون گفتن که آمریکا میخواد با تحریم‌های جدید این پیام رو بفرسته که ایران نمیتونه همینطوری ما رو معطل نگه داره. آقای کرک هم گفته که این تحریم‌های جدید فشار اقتصادی رو بر حکومت ایران به شدت افزایش میده و این پیام رو به مردم ایران میفرسته که پشتیبان اونها هستیم.
خب این سیاستمدارا و کارشناسای آمریکایی گویا نظر دیگه‌ای دارن. قبل از اینکه وارد این سوال بشم، آیا
آره ببین، اتفاقا البته تقصیر من بودش، من باید سریع به شما میگفتم. یه مصاحبه‌ای در این زمینه من با آقای شایان سمیعی داشتم که استاد علوم سیاسی هستن، که نتیجه تحریم‌ها تا حالا چگونه بوده. جواب ایشون رو بذار با هم بشنویم.
بله بریم و بعد برمیگردیم به سوالی که من می‌خواستم بگم.
اگر بخوایم نگاه بکنیم به اینی که چه مقداری تأثیر اقتصادی بر ایران داشته، خب بله تأثیر داشته، برای اینکه مبلغ مبادله ارز بالا رفته و قدرت خرید مردم کمتر شده. اما اینکه ببینیم چه تأثیری بر روند سیاسی کشور گذاشته باشه، تغییر اونچنانی نکرده.
خب گویا سیاستمداران و کارشناسان آمریکایی نظر دیگه‌ای دارن در ارتباط با این مسئله سنای آمریکا که تحریم‌ها رو تنگ‌تر کرده، و از جمله مارک دوبوویتس، متخصص تحریم و مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی، نسبت به نتیجه تحریم‌ها ابراز خوشبینی می‌کنه به رغم اونهایی که نظر منفی دارن.
بله، مارک دوبوویتس از حامیان اعمال فشار بیشتر بر ایرانه و پیشتر هم گفته بود که دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از این تحریم‌های شدیدتر حمایت می‌کنن و هدفشون کشیدن اقتصاد ایران به لبه فروپاشیه. دوبوویتس میگه صرفاً در آن صورته که میشه اثر بخشی سیاست تحریمی دولت آمریکا علیه ایران رو آزمود. زمینگیر شدن اقتصاد ایران عزم رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای رو خرد میکنه و اونا رو وادار میکنه به تعهدات خودشون تحت قوانین بین‌المللی عمل کنن. اما در سوالی از آقای سمیعی پرسیدم آیا تحریم‌ها به تنهایی میتونه مسئله غرب رو با ایران در یک کلیت حل کنه؟ بریم جواب ایشونو بشنویم.
شایان سمیعی:
به طور معمول اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینست که فرضاً
به هیچ وجه، یعنی اگر فقط و فقط بخواست تحریم ها کارساز باشه، اون هم تحریم هایی که چنگ و دندان‌دار باشه، تا الان بایستی کار میکرد. چرا کار نمیکنه؟ تا زمانی که دولت هایی مثل چین و روسیه وجود دارند و اونها برای منافع شخصی خودشون و برای منافع اقتصادی خودشون با این رژیم تحریم ها همکاری کامل و 100% نمیکنن، هیچ زمانی مسئله حل نخواهد شد.
خب رئیس جمهوری آمریکا چه مدت وقت داره که این تحریم ها رو تایید بکنه شاهین؟
این بسته تحریمی به رئیس جمهور ایالات متحده آقای اوباما اختیار وضع این تحریم ها رو میده و ایشون 90 روز از زمان تصویب فرصت داره اونا رو عملی بکنه. در این حال اختیار لغو این تحریم ها بر اساس امنیت ملی آمریکا هم به رئیس جمهور ایالات متحده داده شده. این تحریم ها صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس کنونی اون عزت الله زرقامی رو هم به دلیل نقض حقوق بشر از طریق پخش اعترافای اجباری و نمایش دادگاه ها در فهرست سیاه قرار میده، دارایی های اونا رو مصادره میکنه و همچنین مانع مراودات اقتصادی دیگران با صدا و سیما و رئیس اون میشه. این بسته تحریم حوزه های انرژی، مدیریت بنادر، شرکت های بیمه، کشتیرانی، کشتی سازی ایران هم مورد هدف قرار میده و همچنین فروش فلزهای گرانبها و دیگر فلزهای دارای کاربرد صنعتی مثل گرافیت، فولاد و آلومینیوم هم ممنوع میکنه. با این
حال تانیر یلدیز و وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه میگه که از نظر وی اگر آمریکا تحریم‌های خود علیه ایران رو گسترده کنه، مشکلی برای ترکیه و از جمله تجارت گاز در برابر طلا به وجود نمیاد. وی گفته که ترکیه با واشنگتن در حال مذاکره است. ایران میدونی که به خاطر تحریم شدن بانکاش از دسترسی به سیستم مالی جهانی با ارزهای یورو و دلار محروم شده. نفت و گاز خودش رو به همین دلیل در ازای دریافت لیره ترکیه به این کشور صادر میکنه و بعد پول دریافتی رو به طلا تبدیل میکنه و وارد کشور میکنه. کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن بوستون، در این زمینه نظری داده که بد نیست با هم بشنویم.
به طور معمول اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینست که فرض ترکیه خواهد گفت آمریکا به ما فشار داشته، برای ما مشکلی که این کار به شما بدیم، برای شما به جای اینکه مثلا در مقابل این طلا از ما بگیرید دارید آتش‌بالای ترکیه رو بخرید و به جاش ببرید. یعنی اون چی که اتفاق خواهد افتاد اینست که ضرر ایران خواهد شد، ولی به هر حال یه مقدار این تحریم ها دور زده خواهد شد.
سپاسگزارم. شاهین بشیری با من همراه بود در استدیوی خبر رادیو فردا، برنامه صبحانه با خبر. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و دیدگاهشون رو بشنویم. تعدادی از این نظرگاه‌ها رو که در 24 ساعت شنوندگان بر روی پیامگیر ما میگذارن با همکارانم در اتاق خبر آماده کردن برای این لحظه.
آمریکا داره ایران تحریم میکنه، واقعا داره ظلم میکنه در حق مردم. مردم اون موقع بیشتر بدشان از آمریکا میاد. اگر یه ذره بدشان از آمریکا میامد، الان دیگه بیشتر بدشان آمریکا میاد. چرا دارن مردم ایران تحریم میکنن با این کارا؟ میخوام مثلا ایران فلج میکنن.
من در حیرتم از این دولتی که انقدر اقتدار نداره، یک چوب بستنی برای مملکت و برای این اقتصادش تولید کنه، چقدر به خودشون مینازن که ما خودکفا شدیم و این تحریم ها باعث شده ما چقدر چیزای جدیدی تولید کنیم. اکثر این وسایل رو از کشورهای دیگه به صورت قاچاق خورده خورده میارن اینور و مونتاژ میکنن و میگن ما خودکفا شدیم و یه چیزی رو تأسیس کردیم و چیزی رو ساختیم. همین الان گندم خودکفا بودن که دارن واردات میکنن.
این آمریکایی که میخواد تمام کشورها زیر سلطه او باشه، این آمریکایی که ایران تحریم کرده و این وضع رو به وجود آورده.
ما به کدامین گناه اینجوری شکنجه روحی روانی میشیم؟ مردمون بر روی جهانیان بسته شده. مردم باید بر روی تجار، بازرگان، دانشجو، گردشگر، رئیس تمام جمهور کشورها باز باشه. ما تا کی نون ماست ایرانی بخوریم؟
ما بهترین ملت رو داریم. ملت ایران ملتیه که دارای امنیته. کشورهای اطرافمون رو که نگاه میکنیم تا پر از درگیری، فساد، خیلی مسائلیه که اصلا ازش خبر نداریم. من میبالم به این ملت. من عاشق ملت ایرانم، عاشق دولت ایرانم. سپهبد از فیروزآباد.
میخواستم به دولت آمریکا بگم صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. ضرر این تحریم ها فقط برای مردم ایرانه، چون دولت مردان جاشون سفته و حالا کوتاه نخواهند اومد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب، بخش گفتگوی اقتصادی این ساعت برنامه صبحانه با خبر رو آغاز خواهیم کرد با کارشناس اقتصادی این برنامه، احمد علوی. صبح شما بخیر آقای علوی.
صبح شما بخیر و صبح شنوندگان بخیر.
موضوع گفتگوی اقتصادی ما صحبتی است که مسئولین اقتصادی کردن درباره جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی که بر سر تحریم‌های اخیر دچار مشکلات زیادی بوده. مسئولین اقتصادی و از جمله وزیر اقتصاد و معاونش رئیس سازمان مالیاتی اظهار کردند که درآمدهای مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی خواهد شد. پرسش من از شما اینه که آیا چنین چیزی در کوتاه مدت و در شرایط فعلی اساسا امکان پذیر هست یا خیر؟
خب برای اینکه مالیات جایگزین درآمد نفتی بشه یک شرایطی لازم هست، از جمله اینکه ما باید شاهد رشد اقتصادی باشیم، باید درآمد ملی افزایش پیدا بکنه و همچنین سرمایه گذاری بشه در اقتصاد و سوددهی بنگاه ها و بخش های گوناگون اقتصادی در واقع از یک حدی تجاوز بکنه. از اون جهت که این شرایط وجود نداره، به نظر نمیاد که مسئولین امور اقتصادی و دستگاه های مالیاتی بتونن این به اصطلاح هدف رو بتونن محقق بکنن، چون برای رسیدن به این هدف البته یک سلسله شرایط لازم هست.
خب این درآمدهای مالیاتی ایران مستقل از درآمد نفتی که بتونه همزمان از یکی برای جبران دیگری استفاده کرد؟
نه خیر، بسیاری از درآمدهایی که ما به اصطلاح از اونها با درآمدهای مالیاتی نام میبریم، خود اونها مستقیم یا غیر مستقیم مستند هستن به درآمدهای نفتی، به این معنا که با کاهش درآمدهای نفتی اون درآمدها هم کاهش پیدا میکنه، مثل درآمد مالیاتی ناشی از گمرکات یا درآمدهایی که به بنگاه ها بسته میشه. و ما میدونیم که این بنگاه ها شرط فعالیت که سودده باشن اینه که مواد اولیه و نیم ساخته از خارج بیاد، و در شرایط فعلی از اون جهت که درآمدهای نفتی نمیتونه تبدیل بشه به مواد خام، خب این اقدام نمیتونه باعث بشه که این شرکت ها، این بنگاه ها سودآور بشن و درآمدهایی کسب بکنه دولت تو این مورد.
آیه علوی، بخش عمده درآمدهای مالیاتی همون مالیات بر حقوق نیروی کار مثل کارگران و کارمندانه. آیا دولت میتونه درآمد مالیاتی خودش رو از بخش خصوصی و به خصوص بازار رو هم تو این مسیر افزایش بده؟
خب دولت در این مورد ناکام بوده تا الان. ما میدونیم که مالیات بر ارزش افزوده دولت موفق نبوده در اجراش، و تنها منبع درآمدی که خیلی نقده و میتونه دولت اون رو به اصطلاح دریافت بکنه و جز مالیات های تکلیفی هم است، همین مالیات بر حقوق نیروی کار است.
سپاسگزارم از احمد علوی، کارشناس اقتصادی برنامه صبحانه با خبر.
با تشکر از شما.
و اما مرور مطبوعات صبح تهران، در واقع مرور صفحات یک روزنامه صبح تهران رو با همکارم شهرام رفیزاده همراه خواهیم بود. شهرام صبحت بخیر.
مهرداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، تورق روزنامه صبح تهران رو چطور از آرمان شروع بکنیم که تیتر یکش رو به بحث اصولگرایان و انتخابات اختصاص داده؟
بله مهرداد، امروز روزنامه آرمان در تیتر یک نوشته که اصولگرایان دولت رو به عنوان رقیب انتخاباتی خودشون پذیرفتن و گمان زنی ها درباره کاندیدای احتمالی دولت رو آغاز کردن. عکس یک روزنامه آرمان هم به اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص پیدا کرده و این روزنامه نوشته که آقای رفسنجانی در بیانیه‌ای اعلام کرده که روز پنجشنبه سفر خودش به رفسنجان رو به دلیل احتمال اینکه سخنرانیش و حضورش در اونجا جنجال برانگیز بشه لغو کرده. یک خبر دیگر هم منتشر کرده درباره کاندیدای احتمالی اصلاح طلبان آقای محمد علی نجفی و آرمان نوشته که ایشون سکته کرده و در حال حاضر در سی سی یو به سر میبره.
و اما روزنامه قانون هم که تیتر صفحه یکش رو به روز تاریخی فلسطین به مسئله ارتقای دولت فلسطین در سازمان ملل اختصاص داده.
بله روزنامه قانون عکس یکی خودش تیتر زده که روز تاریخی فلسطین و نوشته که با رأی قاطع مجمع عمومی سازمان ملل دولت فلسطین به رسمیت شناخته شد. تیتر دوم این روزنامه هم گزارشی هست در این باره که اقتصاد ایران میان بخشنامه‌ها سرگردان شده و این روزنامه تاکید کرده که سردرگمی در فضای مدیریتی و تصمیم‌گیری کشور باعث بلا تکلیفی فعالان بازار و بازرگان ها شده. خبر دیگری که باز در صفحه یک روزنامه آرمان منتشر شده اظهارات حسن غفوری فرد هست. خودش از چهره های جناح حاکم هست که گفته آقای احمدی نژاد آمادگی پیدا کرده که معاون اول آقای اسفندیار رحیم مشائی بشه در دولت بعدی.
و روزنامه اعتماد هم که اون هم به کشور فلسطین پرداخته، اما تیتر یکش رو به باز هم مسائل انتخاباتی از دیدگاه گروه اصولگرا، در واقع جریان اصولگرا در ایران اختصاص داده.
مرداد عکس یک روزنامه اعتماد رو هم اگر دقت کنی مربوط هست به علیرضا علوی تبار از چهره‌های اصلاح طلب که گفتگوی انجام داده با ویژه نامه جستجوی روزنامه اعتماد و ایشون هم تأکید کرده که آقای احمدی نژاد خواهان بقا در قدرت هست و تلاش میکنه که تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری آینده موقعیت خودش رو در قدرت تحکیم بکنه. یک گفتگو همین روزنامه انجام داده با هاشم سباقیان وزیر کشور دولت آقای مهدی بازرگان در ابتدای انقلاب و موضوع این گفتگو هم چگونگی نوشتن و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی است.
و تهران امروز بیانیه مهم ایران خطاب به آژانس رو تیتر یک کرده.
تهران امروز نوشته که علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه خطاب به شورای حکام این آژانس تأکید کرده که تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی نتونسته غنی‌سازی در ایران رو متوقف کنه و اگر تأسیسات هسته‌ای ایران مورد حمله قرار بگیرن ایران از MPT خارج خواهد شد. عکس یک این روزنامه هم به محمد باقر قالیباف شهردار تهران اختصاص پیدا کرده که یک نوع تبلیغ انتخاباتی هست برای آقای قالیباف. و تیتر دوم این روزنامه هم مربوط هست به جهش مصرف انرژی به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها.
سپاسگزارم از شهرام رفیزاده. این مرور صفحات یک روزنامه صبح تهران بود. باز خواهیم گشت در نوبتی دیگه با شهرام. صفحات داخلی بعضی از روزنامه تهران رو هم نگاهی خواهیم کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب همچنان با برنامه صبحانه با خبر با من مرتاد قاسمفر همراه هستید. در یک دقیقه و نیمی که باقی مونده به خبرهای نیم ساعت دوم و گزارش‌های اون بخش، من از شما دعوت میکنم که با ما تماس بگیرید. با صفحه به صفحه فیسبوک ما برید، دیدگاهاتون رو اونجا بگذارید در مورد خبرهای ما، نظرگاهاتون اونجا با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا مطرح کنید. facebook.com/radio.farda آدرس ما هست. آخرین خبرهای ما رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com. شماره پیامگی رو اسمسکی رادیو فردا رو اعلام میکنم. اگر دیدگاهایی دارین در هر موردی میتونید به این شماره بفرستید، اسمس کنید. در صورت رسیدن در این برنامه قرائت خواهد شد. 2042-603-8741-50 این شماره اسمسگیر ما است. شماره پیامگیر 24 ساعته ما هم است. 2042-02-21-12-21-12 که میتونید صداتون اونجا ضبط کنید در هر باره‌ای. و ما در فیسبوک ما خبری ما منتشر کردیم در ارتباط با اینکه پژوهشگران بریتانیایی اعلام کردن کشیدن سیگار مغز رو پیر میکنه. در همین باره شنوندگان زیادی نظر دادن. یوسف آریافر در همین باره گفته که پژوهشگران انگلیسی میگویند ولی سردمداران و MI6 چنین عقیده‌ای ندارد، باید از طریق افغانستان یا قاچاق سیگار یا توته در هند و بقیه کشورها مملکت خودشان رو اداره کنند. و سا احمد در این باره گفته که علارغم قابل احترام بودن پژوهش‌های علمی، یک مورد متناقض اینجا هست. خود من که تمام پژوهش‌ها و ثبت اختراعاتم رو بعد از 55 سالگی انجام دادم.